ساعت 20 به وقت ایران شما شنونده مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. نورد بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. 21 روز از دی ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش های متنوع حاصل کار همکارانم در رادیو فردا. پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو در کنار ماست. الهه درود بر شما.
ممنونم. سلام شنونده گرامی. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید نزدیکی میان اسرائیل و کشورهای عرب بهترین راه برای منزوی کردن ایران و گروه‌های نیابتیش در منطقه است. آنتونی بلینکن این اظهارات را روز پنجشنبه در پایان سفر به چند کشور خاورمیانه در قاهره پایتخت مصر بیان کرد. او گفت اگر به اسرائیل تعهدات و ضمانت‌های امنیتی لازم از طرف کشورهای منطقه و آمریکا داده شود و دست کم حرکتی به سوی تشکیل کشور مستقل فلسطینی صورت گیرد، این اقدام بهترین راه برای منزوی کردن ایران است، وگرنه به گفته او باید شاهد ادامه اقدامات تروریستی و نابود کننده از طرف حماس، حوثی‌ها و حزب الله باشیم که همگی از سوی ایران حمایت می‌شوند. وزیر امور خارجه آمریکا در سفر اخیرش به منطقه علاوه بر دیدار و گفتگو با مقامات اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی با مقامات چندین کشور منطقه گفتگو کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر پنجشنبه خبر داد که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی یک نفتکش را در آبهای دریای عمان توقیف کرده است. این خبرگزاری نفتکش توقیف شده را متعلق به آمریکا اعلام کرده و نوشته توقیف آن با حکم قضایی انجام شده و جزئیات بیشتری در این باره اعلام نشده است. پیشتر شرکت امنیت دریایی بریتانیا گفته بود که صبح روز پنجشنبه چند فرد مسلح با لباس نظامی و ماسک وارد یک نفتکش در آبهای میان ایران و کشور عمان در آبهای دریای عمان شدند و آن را توقیف کردند. این نهاد گفته بود که این نفتکش با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرده. شرکت تانکر ترکرز نیز که حرکت کشتی‌ها در دنیا را دنبال می‌کند نوشت که این کشتی سنت نیکولاس نام دارد و حامل نفت عراق به مقصد ترکیه بود. گزارش شده که این نفتکش همان نفتکش سوئز راجان است که پیشتر نیز به دلیل نقض تحریم‌های ایران از سوی آمریکا توقیف و محمولش مصادره شده بود. انجمن قلم آمریکا صدور حکم مجازات برای مهدی یراحی خواننده معترض را محکوم کرد و آن را نشانه قدرت هنر در برابر اقدامات حکومتی در ایران دانست. بیانیه این نهاد مدافع حقوق نویسندگان و هنرمندان روز چهارشنبه منتشر شده و در آن آمده درک این که حکومتی یک ترانه را تهدیدی چنان بزرگ می‌بیند که آهنگسازی محبوب را به حکمی چنین بی‌رحمانه محکوم می‌کند سخت است. انجمن قلم آمریکا در این حال نوشته که متاسفانه در ایران امروز این باعث تعجب نیست. زهرا مینویی وکیل دادگستری روز سه‌شنبه نوشته بود که مهدی یراحی خواننده‌ای که به دلیل یکی از ترانه‌هایش تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است به 2 سال و 8 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز پنجشنبه رسیدگی به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها در نوار غزه را آغاز کرد. مقامات آفریقای جنوبی در نخستین جلسه این دادگاه اسرائیل را به دهه‌ها نسل‌کشی متهم کردند. آفریقای جنوبی روز 8 دی ماه همزمان با جنگ میان ارتش اسرائیل با گروه افراطی حماس در باریکه غزه با ارائه شکایتی 84 صفحه‌ای به دیوان لاهه با متهم کردن اسرائیل به نسل‌کشی خواهان رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری شد. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. اسرائیل اما با رد این اتهام گفته است از خود در این دادگاه دفاع خواهد کرد. کولومبیا و برزیل هم از شکایت آفریقای جنوبی حمایت کردند.
سپاس از الهه روانشاد که رعایت آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را برای ما داشت. اما آنچه در این مجله 8 شب از رادیو فردا خواهید شنید. تنش‌ها در دریای سرخ ادامه دارد. آمریکا و بریتانیا حوثی‌ها را تهدید به اقدام نظامی کردند. آیا قطعنامه شورای امنیت این گروه افراطی را وادار به عقب نشینی می‌کند؟
آنها همچنان به اقدامات خودشون در دریای سرخ و باب المندب ادامه خواهند داد و همچنان هم پشتیبانی جمهوری اسلامی را فکر نمی‌کنم از این موضوع تغییری بکنه.
ادامه بازداشت فعالان مجازی به دلیل اظهار نظر درباره انفجارها در کرمان و اما اگرها درباره مالش پاشی دریاچه ارومیه. سازمان محیط زیست مدعی است یک پروژه تحقیقاتی است، اما فعالان محیط زیست میگویند غیر قابل باور است. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله هشت شب بمانید. شورای امنیت در قطعنامه از گروه افراطی حوثی‌ها خواسته فوراً حملات در دریای سرخ را متوقف کنند. از نظر آمریکا و بریتانیا، جمهوری اسلامی حامی حوثی‌ها و ناآرامی‌های دریای سرخ است، موضوعی که جمهوری اسلامی اون را کتمان می‌کنه. قطعنامه شورای امنیت علیه گروه افراطی حماس در حالی به تصویب رسیده که دو حامی جمهوری اسلامی، چین و روسیه، به اون رأی ممتنع دادند. چرایی این رأی ممتنع رو از فرزین ندیمی جویا شدم، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن.
رأی ممتنع دو عضو دائم شورای امنیت چین و روسیه به این قطعنامه نشون دهنده اهمیت آزادی کشتیرانی در این آبراه مهم استراتژیکی بین‌المللی هستش، به طوری که با وجود مشکلات زیادی که روسیه و چین با ایالات متحده و کشورهای غربی دارن، به خصوص در زمینه جنگ اوکراین، همچنین موضوع تایوان، ولی همچنان نمیتونستن که در این زمینه مخالفت روشن و واضح با نصف صریح آزادی کشتیرانی بپردازن. مجبور شدن، شاید به بلایی بشه گفت، یه ممتنه به این قطعنامه بدن. البته پس از تغییراتی که با فشار روسیه در این متن قطعنامه داده شد، نام ایران به عنوان حامی اصلی حوثی‌ها از متن قطعنامه برداشته شد. این قطعنامه جنبه‌های جالبی هم داره البته، و حق دفاع از خود برای کشورهایی که از تنگ باب المندب کشتیرانی می‌کنند قائل شده.
آقای ندیمی، آمریکا، بریتانیا، جمهوری اسلامی رو پشت این ناآرامی‌ها می‌دونن در دریای سرخ. شما اشاره کردین که به هر حال با فشار روسیه نام جمهوری اسلامی به عنوان حامی از این قطعنامه برداشته شد، اما آمریکا و بریتانیا حوثی‌ها رو به اقدام نظامی تهدید کردن. اگر حوثی‌ها به این قطعنامه تن ندن، فکر می‌کنین که این تهدید نظامی چه کسی رو تهدید می‌کنه؟ یمن، گروه حماس یا حامیان این گروه افراطی رو؟
طبیعتاً این قطعنامه میتونه یک پشتوانه باشه برای اقداماتی که ایالات متحده و کشورهای همپیمانش ممکنه در روزها و هفته‌های آینده علیه حوثی‌ها انجام بدن، و نمیدونم تا چه حد حوثی‌ها انتظار داشتن که این قطعنامه وتو بشه به وسیله روسیه و چین. شاید تا حدی انتظار داشتن که برآورده نشد، و اینکه چه تأثیری روی رفتار آینده حوثی‌ها داشته باشه، من شک دارم که تأثیری داشته باشه. آنها همچنان به اقدامات خودشون در دریای سرخ و باب المندب ادامه خواهند داد، و هم پشتیبانی جمهوری اسلامی را فکر نمی‌کنم از این موضوع تغییری بکنه. ممکنه یه مقداری به صورت غیر مستقیم تر باشه، ولی
خب اگر ادامه پیدا کنه، پس فکر میکنید که تهدید نظامی عملی بشه؟
بله، احتمال اینکه تهدید نظامی عملی بشه خیلی زیاد هست. من فکر میکنم دیگه کشورهای غربی، منظورم ایالات متحده، بریتانیا و احتمالاً فرانسه، به مرحله‌ای رسیدن که خیلی نزدیک شدن به یک اقدام نظامی علیه روسیه، ولی حالا این جای پرسش باقیه هنوز که این اقدام نظامی تا چه حد پیش خواهد رفت، تا چه حد گسترده خواهد بود و چه تأثیری خواهد داشت. ممکنه مثل بمباران‌هایی که در عراق و سوریه میشه گهگاه در واکنش به اقدامات میلیشیای شیعه عراقی، این حمله ممکنه در چند هدف نظامی مهم حوثی‌ها رو نابود بکنه، ولی در مجموع یا نداره، چون بسیاری از این درون‌ها و موشک‌های کروز از سکوهای بسیار ساده و کوچکی چند تن بیله آهنی به هم جوش داده شده پرتاب میشن، و در نتیجه نابود کردن اونها حتی اگر انجام بگیره شاید چند تا تأثیر روی کارکرد حوثی‌ها نداشته باشه. مراکز فرمانده کنترل، انبارهای نگهداری از این تسلیحات خیلی مهم‌تر میتونه باشه که در صورتی که به اطلاعات به روز دسترسی داشته باشن، کشورهای غربی میتونن اونا رو نابود بکنن. شاید بتونه تأثیر بیشتری داشته باشه. بمباران ها تنها زمانی میتونه مؤثر باشه که در کنار یک حمله بسیار گسترده تر آبی خاکی باشه که بتونن کاملا ساحل دریای سرخ از دست روسیه خارج بکنن، که اون مسلسل یک اراده بسیار قوی تر بین المللی داره. که فعلا موجود است.
در کنار ناآرامی‌های دریای سرخ، آقای ندیمی، کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز و خلیج فارس هم هر چند وقت یک بار دستخوش ناآرامی میشه. فکر می‌کنید این ناآرامی‌ها تا کجا میتونه ادامه دار باشه و با چه هدفی داره انجام میشه؟
خب طبیعتاً جمهوری اسلامی همیشه تأکید می‌کرده که آمریکا باید از آب‌های خلیج فارس خارج بشه، ناوگان پنجم باید برچیده بشه از اونجا، این هدف نهایی شده است. طبیعتاً امکاناتی هم که به وجود میارن از نظر نظامی یک جنبه تهاجمی خیلی قابل توجهی داره برای رسیدن به این هدف در کنار مسئله دفاعی و بازدارندگی. من فکر میکنم اتفاقاتی که در جنوب تنگه هرمز افتاده ارتباط البته چندانی با اتفاقات باب المندب، اقدامات روسیه ها و قطعنامه شورای امنیت نداشته باشه، بیشتر برمیگرده به موضوع پرونده سوئز راجان که جمهوری اسلامی فکر کرده که میتونه از این فرصت استفاده بکنه، یک تلافی انجام بده، شاید بتونه بخشی از محموله نفتی که از دست داده به این شکل به دست بیاره و به شرکتی که اپراتور این نفتکش بوده هم در زمان ضبط سوئز راجان در آوریل 2023 و هم امروز هم یک پیامی بده که شما و دیگر شرکت‌های اپراتور نفتکش نفتی دیگه در آینده با وزارت خزانه داری آمریکا همکاری نکنید، چون می‌دونید که در اون زمان همکاری امپایر نویگیشن که شرکت اپراتور این کشتی است با آمریکا باعث شد که تغییر مسیر بده، به آب‌های ایالات متحده در گیستون بره و اونجا محموله‌اش رو تخلیه بکنه.
صدای فرزین ندیمی رو شنیدیم، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در روزهای گذشته خبرهایی از بازداشت برخی افراد که پس از انفجارهای اخیر کرمان مطالب انتقادی رو درباره قاسم سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی نوشتن منتشر شده. تازه‌ترین این خبرها درباره بازداشت نیلوفر هاشمیان، وکیل دادگستری است که بنیامین صدر نگاهی کرده به اون و دیگر بازداشت‌های انجام شده پس از مراسم سالگرد قاسم سلیمانی.
نیلوفر هاشمیان وکیل دادگستری در میان چندین شهروند ایرانی است که به دلیل اظهار نظر انتقادی درباره انفجارهای اخیر کرمان در نزدیکی محل دفن قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده سپاه قدس جمهوری اسلامی بازداشت شدند. به گزارش برخی رسانه‌ها و پیام رسان‌ها از جمله مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، به دنبال شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ماموران حکومتی نیلوفر هاشمیان را شنبه 16 دی 1402 در سمنان بازداشت کردند. نیلوفر هاشمیان در صفحه اینستاگرامش و در توصیف قاسم سلیمانی نوشته بود که تا زنده بود سرمایه ایران را برای جنگ افروزی در منطقه خرج می‌کرد. در تشییعش چندین تن کشته شدند، برای انتقامش به هواپیمای مسافربری شلیک شد و حالا در سالگردش هم دوباره تعداد بسیاری انسان کشته شدند. با وقوع انفجارهای اخیر کرمان، دیدگاه‌های متفاوت و گسترده‌ای از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی در مواجهه با این موضوع شکل گرفت. برخی کاربران اغلب کشته شده‌ها را از هواداران حکومت و مدافع کشتار شهروندان معترض در سال‌های پیش نامیدند، اما در مقابل برخی کاربران نیز به محکوم کردن بدون قید و شرط خشونت پرداختند. پیش از بازداشت نیلوفر هاشمیان وکیل دادگستری، برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش کردند که تعدادی از شهروندان در تهران، یزد، بوشهر، سمنان و خراسان شمالی به دلیل آنچه توهین به قاسم سلیمانی و مراسم سالگرد او عنوان شده بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، امیر راهپیکر دانشجوی دانشگاه اصفهان، شاهین قفوری استاد دانشگاه آزاد قروه، مهدی سعادتی دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد و سرنا علیپور دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به دلیل انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی و در پیوند با انفجارهای اخیر کرمان بازداشت شدند. با توجه به نام‌های افراد بازداشت شده می‌توان گفت که طیفی از متخصصان از جمله پزشکان، دانشجویان و استادان دانشگاه هم در میان بازداشت شدگان به دلیل انتشار مطالب انتقادی درباره حادثه دو انفجار اخیر کرمان قرار می‌گیرند. کمی پیشتر هم محمد شجاع، پزشک متخصص اطفال، به دلیل یک مطلب اینستاگرامی درباره رضی موسوی، یکی دیگر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که به تازگی در سوریه کشته شد، بازداشت شد. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، انتشار مطالب انتقادی درباره او و حامیانش یکی از خط قرمزهای پررنگ جمهوری اسلامی محسوب می شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اسرائیل هم همصدایی در حمایت از شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی کیفری شنیده میشه. یکی از اونها عفر کثیف، نماینده پارلمان اسرائیل هست که عریضه‌ای در حمایت از شکایت آفریقای جنوبی امضا کرده. الیا جزایری گفتگویی داشته با این نماینده پارلمان اسرائیل و از او پرسیده آفریقای جنوبی اسرائیل رو به نسل‌کشی در غزه متهم کرده. آیا شما هم بر این باورید که اسرائیل مرتکب نسل‌کشی در غزه شده؟
This petition supports South African appeal to
این عریضه از درخواست آفریقای جنوبی برای تحقیق درباره احتمال وقوع نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کند. تأکید می‌کنم من به شکل قاطع نمی‌گویم که اسرائیل مسئول نسل‌کشی یا هر جنایت دیگری در غزه است، اما می‌گویم که وقوع چنین رویدادهای غیرقانونی است و تحقیق درباره احتمال روی دادن چنین جنایت‌هایی ضروری است. مسئله دوم و مهمتر این است که دیوان بین‌المللی کیفری نهاد دارای صلاحیتی است که می‌تواند برای توقف یا پایان فوری جنگ تصمیم بگیرد. امیدوارم برای نجات جان انسان‌ها این اتفاق روی دهد. هزاران فلسطینی در معرض حملات بی‌وقفه اسرائیل هستند. گروگان‌ها هم آنجا هستند که باید فوراً آزاد شوند و علاوه بر آنها سربازان اسرائیلی که جز با توقف جنگ نمیتوان جانشان را نجات داد. با توجه به اینکه اسرائیل، یا به صورت دقیق‌تر بگویم دولت اسرائیل، به دلایل سیاسی به دنبال پایان دادن به جنگ نیست و این مسئله هیچ ارتباطی با امنیت یا دفاع یا هر چیز مرتبط با منافع اسرائیل ندارد و تنها منفعت شخصی نتانیاهو و قلدری اوست. گمان می‌کنم تنها راه پایان دادن به جنگ و نجات جان انسان‌ها صدور چنین حکمی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری است. این دلیل اصلی من برای امضای این عریضه است.
Such a decision by the ICJ. So that's the main reason.
آیا فکر می‌کنید به هدفتون که توقف جنگ برسید؟ به طور حتم موانع برای رسیدن به این هدف زیاده که یکیش اسرائیله. مسئولان اسرائیلی تا الان با هر گونه درخواستی برای توقف جنگ مخالفت کردن.
Well, of course there are some obstacles that should be passed.
به طور حتم موانعی وجود دارد که نخست باید آنها را پشت سر گذاشت. امیدواریم که دیوان بین‌المللی کیفری به تصمیم درستی برسد. از نظر من تصمیم درست پایان دادن به جنگ است و این اکنون هدف اصلی است و شاید به همین دلیل اسرائیل با دادگاه مخالفت کند و پرونده به شورای امنیت سازمان ملل برود. اگر ماجرا به اینجا بکشد که من معتقدم همان چیزی است که روی خواهد داد، در اینجا این سوال پیش می آید که آیا ایالات متحده مانند همیشه از حق وتو علیه قطعنامه استفاده خواهد کرد یا نه؟ امیدوارم که این اتفاق نیفتد، زیرا همانطور که گفتم توقف هرچه سریع‌تر جنگ به سود فلسطینی‌ها و اسرائیل است، به سود منطقه و جهان هم هست، زیرا اکنون خطر وقوع جنگی منطقه‌ای و فراتر از آن وجود دارد. امیدوارم تلاش‌ها برای توقف جنگ موفق شود.
به هر حال الان جنگ در جریانه. این جنگ هم بعد از حمله روز 15 مهر گروه افراطی حماس شروع شد. آیا الان درخواستتون برای توقف جنگ به ضرر اسرائیل نیست؟
من نگران آینده کشورم هستم و هر کاری که بتوانم برای آن انجام می دهم. اگر فاجعه‌ای قرار است روی دهد، در غزه و سرزمین‌های اشغال شده فلسطینی روی داده و من برای متوقف کردن آن تلاش می‌کنم. این را بارها در مصاحبه‌هایم گفتم. در روابط بین اسرائیل و فلسطینی‌ها شرایط اینگونه نیست که یک طرف می‌برد و یک طرف می‌بازد. نتیجه این بازی برد برد یا باخت باخت است. برای آزادی گروگان‌ها هم یک راه وجود دارد و آن تبادل اسرا با فرمول همه در برابر همه است، یعنی آزادی گروگان‌ها در برابر آزادی زندانیان فلسطینی. صلح واقعی و ریشه‌دار با پایان اشغال و برپایی کشور مستقل فلسطینی به دست می‌آید. این به طور یکسان به سود فلسطینی ها و اسرائیلی هاست. متاسفانه تنها جایگزین این راه ریخته شدن خون بیشتر و ویرانی مناطق بیشتر از جمله اسرائیل است و من نمیخواهم این اتفاق بیفتد. من به رفاه شهروندان کشورم و همچنین منطقه متعهدم. ناامنی در منطقه به زیان همه است.
گفتگوی الیا جزایری رو شنیدید با عفر کثیف، نماینده پارلمان اسرائیل که در حمایت از شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل عرضه عریضه امضا کرده.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آمریکا و متحدانش ادامه حملات هوایی گسترده روسیه علیه اوکراین از جمله با استفاده از موشک‌های ساخت کره شمالی و پهپادهای انتحاری شاهد ایرانی رو به شدت محکوم کردند. صبح پنجشنبه اصابت چند موشک به هتلی در مرکز شهر خارکیف دست کم 13 زخمی بر جا گذاشت. آنا رایسکایا گزارش میده.
کیف متحدان غربی خود را فراخواند گام‌های فوری برای تقویت پدافند هوایی اوکراین بردارند. بررسی این درخواست چهارشنبه محور کلیدی نشست اضطراری شورای اوکراین ناتو در بروکسل بود و در دیدار هفته آینده مقامات ارشد نظامی اعضای پیمان اتلانتیک شمالی ادامه خواهد یافت. چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نخستین جلسه خود در سال جدید میلادی درباره اوکراین از جمله استفاده روسیه از موشک‌های کره شمالی را مورد توجه ویژه قرار داد. رابرت وود نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به محکومیت این تحول از سوی آمریکا و متحدانش وضعیتی که روسیه تصویب کننده تحریم‌ها علیه کره شمالی در شورای امنیت و همزمان ناقض این تحریم هاست را شنی خواند.
It's abhorrent that a permanent member of the UN Security Council is flagrantly violating council resolutions.
نماینده روسیه در سازمان ملل ضمن طرح اتهامات علیه غرب، اتهام به کارگیری تسلیحات کره شمالی علیه اوکراین را تکذیب نکرد. سخنگوی کرملین نیز سوالات در این رابطه را بی پاسخ گذاشت و به تکرار این ادعا اکتفا کرد که عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین تا تحقق تمام خواسته های مسکو ادامه خواهد یافت. در مقابل رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد روسیه را می توان و باید متوقف کرد. ولودیمیر زلنسکی طی سخنرانی در میدان مرکزی ویلنیوس پایتخت لیتوانی ابراز اطمینان کرد حمایت از اوکراین به معنای تضمین امنیت اروپا است.
Наша з вами єдність це також і вам безпекова гарантія.
Раїс Чумгур Україн дар Сададас, هفته آینده در داووس، محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد، حمایت‌های بین‌المللی از طرح صلح پیشنهادی کیف را جلب کند. بیش از 100 کشور به جلسه بررسی این طرح دعوت شدند، اما روسیه در میان آنها نیست. موسکو معتقد است با به درازا کشیدن این جنگ که به زودی وارد سال سوم می شود، پذیرش تمام مطالباتش از سوی کیف، واشنگتن و بروکسل اجتناب نپذیر است. کشورهای غربی بر ادامه حمایت خود از اوکراین تأکید میکنند، اما در این مقطع مشکلات داخلی در آمریکا و عدم هماهنگی اعضای اتحادیه اروپا موانعی برای تأمین نیازهای کیف به وجود آورده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در حالی که دریاچه ارومیه سالهاست که خشکی تدریجی رو تجربه میکنه و امید کمی به احیای اون وجود داره، پروژه مارشپاشی دریاچه ارومیه توسط سازمان حفاظت محیط زیست به نگرانی فعالان محیط زیست در این باره دامن زده. سازمان محیط زیست ادعا میکنه این تنها یک پروژه تحقیقاتیه، ولی فعالان محیط زیست میگویند ادعای این سازمان قابل باور نیست. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
به دنبال نگرانی و واکنش‌های گسترده فعالان محیط زیست در اجرای طرح مالچ پاشی دریاچه ارومیه، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست ادعا کرد که این موضوع صحت ندارد و کذب محض است و این طرح تنها مربوط به یک کار علمی و آزمایشی است. همزمان با این انتقادها، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم اعلام کرد که این اقدام بدون انجام هماهنگی و عقص مجوزهای لازم انجام شده است و به همین دلیل از مالچ پاشی بستر دریاچه ارومیه جلوگیری شده است. نگرانی از مرگ دریاچه ارومیه برای اجرا شدن طرح مالچ پاشی با پخش یک گزارش در تلویزیون جمهوری اسلامی در روز 17 دی ماه بالا گرفت. در فضای مجازی بسیاری مخالفت خود را با بازنشر این ویدیو اعلام کردند و نوشتند مالچ پاشی پذیرفتن خشکی و پایان عمر دریاچه ارومیه است و این سوال را مطرح کردند که اگر پروژه تحقیقاتی است چرا بدون هماهنگی، پنهانی و بدون مجوز دست به اجرای آن زدند. پدیده مالچ پاشی که در ایران رواج پیدا کرده اما چیست و چه پیامدهایی دارد؟ کاوه مدنی، کنشگر محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
به طور کلی از مالچ برای تثبیت خاک و جلوگیری از پخش شدن گرد و غبار و نمک استفاده میشه. پدیده‌ای که سالهاست داریم مشاهده میکنیم در شرق و جنوب غربی کشور، در سیستان و بلوچستان، در خوزستان و استانهای غربی که گرد و غبار تقریبا دائمی شده و هر سال این اتفاق داره میفته. تالاب‌های خشک یکی از کانون‌های گرد و غبار هستن، کانون‌هایی که در واقع به دست بشر با مدیریت بد درست شدن و این پدیده رو ما حالا در دریاچه ارومیه داریم و البته تالاب‌های دیگر کشور که خشک شدن. خب عقل سلیم به ما میگه که برای تثبیت خاک بهتره رطوبت رو بالا ببریم. رطوبت به صورت چسب عمل میکنه و کمک میکنه که ذرات خاک کنار هم دیگه بمونن، اما خب الان شاید برای این قضیه خیلی دیر شده در برخی از نقاط و مدیران نمیدونن بعد با این پدیده چه بکنن. آب امسال بارندگی هم بسیار کم بوده، حقابه دریاچه ارومیه هم چندین ساله که تامین نشده، تو وضعیت بسیار شکننده و بدی قرار داره و حالا یه کانون جدید هست که نگرانش هستن.
با همه اینها میثم سعیدی مدیر کل روابط عمومی سازمان محیط زیست هم توییت کرد که خاک پوش یا مالچ غیر نفتی تنها در مساحت 60 متر مربع از دریاچه ارومیه و به منظور تحقیقات انجام شده است. کاوه مدنی تأکید کرد که ادعای مقامات ایران مبنی بر غیر نفتی بودن و تجزیه پذیر بودن این مالچ اما به راحتی قابل قبول نیست.
قضیه به شدت نگران کننده است برای اهالی محیط زیست و متخصصان و دغدغه‌مندانی که می‌بینن که به جای اینکه حقابه تالاب تامین بشه ما رفت ورود کردیم به گام بعدی، یعنی پخش کردن مالچ و تثبیت خاک، یعنی که قطع امید از احیا و وارد مرحله بعد شدیم. این اولین نگرانی است اما به این محدود نمیشه. مالچ تجزیه پذیر به این راحتی قابل اثبات نیست. سالهای سالی که ما با این بحران در سراسر کشور روبرو هستیم و مالچ هایی که تجزیه پذیر باشن و کیفیت خوبی داشته باشن متأسفانه موجود نبوده و این مشکل فقط محدود به ایران نیست، در جهان این پدیده رو ما باهاش مشکل داریم. برای این ادعا که این مالچ تجزیه پذیره به راحتی قابل قبول نیست از طرف دغدغه‌مندان ابراز نگرانی میکنن مردم و عملا به داد سازمان محیط زیست و ستاد احیایی میرسن که از کل پروژه ظاهرا بیخبر بوده. این پروژه توسط منابع طبیعی داشته انجام میشده، الان سازمان محیط زیست میگه که فقط در 60 متر مربع داشته انجام میشده و کار تحقیقاتی بوده، اطلاعاتی که پنهان بوده از مخاطبین. فکر میکنم که این کنشگری به داد سازمان محیط زیست و به داد طبیعت و محیط زیست ایران رسیده.
نگرانی از اجرا شدن این پروژه و خشک شدن دریاچه ارومیه در حالی است که هشدار درباره مرگ تدریجی دریاچه ارومیه به خاطر سدسازی‌های غیر اصولی سپاه پاسداران و حفر هزاران چاه غیر قانونی از سالها پیش نیز آغاز شده بود.
با گزارش کیانوش فرید از نگرانی‌ها درباره دریاچه ارومیه به پایان مجله هشت شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان با ما خواهید موند. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، اونجا میتونید به پادکست‌های رادیو فردا هم گوش بدید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.